بسم الله الرحمن الرحیم. وقت شما بخیر. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه امام حسین علیه السلام. امروز خیلی خوشحالم از اینکه اولا باز مجددا در خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند هستم و خدا این توفیق رو داده که ما بتونیم از کنار حرم باصفای آقای امام حسین علیه السلام و آقا ابوالفضل عباس علیه السلام در خدمت شما باشیم. و در حقیقت خوشحالی دوم من که تقدم داره بر خوشحالی اول من به خاطر مبحث و بحثی هستش که این شبها ما شروع کردیم در خدمت استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور هستیم. اون هم بحث نشانه های ظهور هستش. من خیلی بی مقدمه با عرض سلامی خیلی سریع و متفاوت با شبهای پیش خدمت شما در حقیقت این برنامه رو شروع کردم تا انشاءالله بتونیم بیشترین استفاده رو از کلام گوهربار و مطالب ارزنده این استاد گرامی داشته باشیم. البته بعد از این که عرض سلام و ادب و احترام میکنم خدمت ایشون. حاجی عرض سلام و ادب.
علیکم السلام و رحمت الله. انشاءالله در خدمتتون هستیم. امیدوارم انشاءالله به عنایات موالیمون بتونیم عرایزی داشته باشیم که مفید باشه به حال دوستان عزیزان بینندگان و انشالله وسیله باشه برای بالاخره استقرار این اعتقاد که آقا بقیت الله در دل جوانهای امروز ما انشالله.
الهی آمین احسنتم. و واقعا انشالله که این مباحث که بیان میشه خود دلیلی باشه بر استقرار و ثبات ما در این در حقیقت ولایتی که داریم نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت. و چه زیبا فرمودید در خدمت موالی خودمون هستیم و مولاها و سروران خودمون هستیم. انشاءالله که بتونیم خوب نوکری بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به طور که دیشب به عرض همه شنوندگان و بینندگان برنامه رسید، ما بحثمون در مورد علایم ظهوره.
بله.
و گفتیم علایم ظهور دو رقمه، حتمی و غیر حتمی. و گفتیم علایم حتمی بیش از 2000 تا هست که بیش از 90% اونها تا الان اتفاق افتاده، اما علایم حتمی فقط 5 تاست.
بله.
و این 5 علامت منحصرن در سال ظهور اتفاق میفته.
درست.
ولذا هر وقت اول نشانه از این نشانه ها اتفاق افتاد معلوم میشه که ما در آستانه ظهور هستیم. آستانه چه دیگه 8 ماه بیشتر نخواهد بود، چون حدیثی داریم که امام از هم قسم میخوره.
بله.
که وقتی که سفیانه خروج کرد 8 ماه و 1 روز نخواهد شد، دقیقا سر 8 ماه. و گفتیم این به معنای توقیت نیست، چون خود امام بیان کرده. وقتی امام رسان بیان فرموده دیگه این به معنای تعیین وقت از طرف ما به حساب نمیآید. ما حدیثی داریم با سند 100% صحیح.
بله.
که علایم حتمی را برای ما میشمارد. این حدیث را مرحوم شیخ صدوق در کتاب کمال الدین نقل فرموده از آقا امام صادق علیه السلام که قبل قیامه 5 علامات. این قیامه عرض کردیم چون اینجا از ماده قیام نام حضرت آمده. این وقتی آورده بشه باید برخیزیم، احترام کنیم، دست روی سر بگذاریم. ولیزا ما اینها را فقط در ترجمه تعبیر میکنیم. ولیزا در متن عربی قبل قیامه 5 علامات محتومات، پیش از قیام اون قیام کننده 5 علامت حتمیه. از تعبیر حتمی هم از خود معصوم رسیده. ما چی میگم علایم حتمی؟ هم لفظ علایم هم لفظ حتمی از خود معصوم. الیمانی و سفیانی و سیحه و قتل نفس زکیه و الخصف بالبیدا. کمالالدین صدوق جلد 2 صفحه 650. ما یک کتابچه داریم به نام در آستانه ظهور که منحصرن راجع به این 5 علامت بحث کردیم و همه احادیث را با بررسی سنده. و دلیلش این است که یه آقایی توی مجله مقاله نوشته بود و نوشته بود که هیچ کدام از علایم حتمی سند معتبر ندارد و کسی هم اهل قلم بود، اونم توی مجله که در حوزه محتویت بود. ولی ما ناچار شدیم این کتاب را با بررسی سنده. مثلا اصل کتاب اگر یه هفته وقت می برد، ما یه دو ماه وقت هزینه کردیم که دونه دونه هر حدیث را با بررسی سندی بیان کنیم، اونم منحصرا از اون منابع اولیه. در مورد سند نجاشی حرف اول را میزنه، هر کسی را نجاشی تایید کرده 100% مورد وثوقه، هر کی را او رد کرده 100% ضعیفه. بعد از ایشان شیخ طوسیه، در رجال و در فهرست در دو تا کتابش کسی را چه توصیف میکنه بعد از نجاشی حرف ایشان حرف اول را میزند. بعدها میرسه به علامه هلی و دیگران. بنابراین ما عمدتاً سعی کردیم از رجال نجاشی و یا از رجال یا فهرست شیخ طوسی. این حدیث را بین شیخ صدوق و امام صادق علیه السلام 5 واسطه است.
بله.
این 5 واسطه را نام میبریم. او نقل کرده از محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید که نجاشی در رجال صفحه 383 فرموده 100% مورد وثوق و اعتماده، و او نقل کرده از حسین ابن حسن ابن عبان، اون را هم نه. ابن داوود نوشته که او یقینا مورد وثوق در رجال صفحه 270، و او نقل کرده از حسین ابن سعید ابن حماد ابن مهران که شیخ طوسی در فهرست گفته صفحه 112 و مورد وثوق و اعتماده. او هم نقل کرده از محمد ابن ابی عمر. ابن ابی عمر جزو اصحاب اجماع هست، یعنی هر کجا اسمیشون آمد حتی افراد بعدی هم 100% مورد اعتماده، چون این را میگن کسان هستن که لا یروی الا عن ثقه، منحصرن از افراد مورد وثوق روایت میکنن. و خود ایشان را هم چه همه تایید کردن، شیخ طوسی هم در فهرست صفحه 218. او هم نقل کرده از عمر ابن حنظله که امام صادق علیه السلام او را تایید کرده، یه بیش از مسئله رجالی گونه از صریحا هم فرموده اون مورد وثوق. این را مرحوم کلینی در اصول در کافی شریف جلد 3 صفحه 275 از امام صادق علیه السلام روایت کرده. پس بنابراین چون با 5 واسطه این حدیث را نقل کرده. من در اینجا فقط یه نکته هست که از اون همیشه غفلت میشه، با اون این چه این تعبیرها همش میگه قبل قیام حضرت نه قبل از ظهور. در اصطلاح ما
بین قیام و ظهور
و در میان ما اصلا تعبیر شده به علائم ظهور. ما هم مرضی نداریم که بگیم چه علائم ظهور، نگه بگید علائم قیام. اما هیچ منبعی نداریم از معصوم چون جا تعبیر ظهور باشه، همش قیام. چرا این نکته رو عرض میکنیم؟ برای این چه خروج سفیان 8 قبل از ظهوره.
بله.
قیام یمانی همزمانه.
درست.
یعنی باز 8 قبل.
همان سال، همان ماه، همان هفته، همان روز.
بله. اما سیه آسمانی در شب ظهوره.
در شب ظهور. بله.
این سه 4 خصف سرزمین بیدا حدوداً 1 بعد از ظهور.
بعد از ظهور هست.
و قتل نفس زکیه 3 و 2 بعد از ظهور.
بعد از ظهور.
وقتی دو تا از اینها بعد از ظهوره میشه گفت علائم ظهور؟ اصطلاحا نمیشه.
یعنی بعد از، یعنی علائم این که بعد از این علامت ها آقای امام زمان قیام میکنن و شروع میکنن.
قیام ظهور حضرت مطابق روایات شب 23 ماه رمضانه.
بله.
قیام حضرت روز عاشوراست، 10 محرم اون سال.
درست.
یعنی 3 و 17 بعد از ظهور. پس ما یه فاصله زمانی داریم
بین ظهور و قیام،
بین ظهور و قیام. و این معمولا ازش غفلت میشه.
بله.
ولی ما همینجا این موضوع رو عرض کردیم برای این چه وقتی ما به اونها میرسیم بگیم چه حدوداً 1 بعد از ظهور یا دقیقاً 3 و 2 بعد از ظهور، کسی نگه چه بعد از ظهور دیگه علائم ظهور نمیشه. اونتا وقتی اصطلاح فرهنگ سازی شده. 14 قرن گفتن علائم ظهور، ما دیگه بگیم نه علائم ظهور نگیم معنی نداره دست. چون این دیگه فرهنگ سازی شده. ولی این نکته رو عرض کردم به تو چی در خود حمله اسلام قبل قیامه، پیش از قیام امام زمان 5 علامت هست که از اینها دو تاش قبل از ظهوره، یکیش مقارن با ظهوره، دو تاش بعد از ظهوره، ولی هر 5 تا قبل از قیام هست. و اینجا این سوال پیش میاد که پس این 3 ماه و 17 روز حضرت چه میکنه؟
درست
میگیم به دنیا معرفی میکنه من کیم و برای چه آمدم. یعنی دوران اطلاع رسانی، در این دوران اطلاع رسانی همه آشنا بشن. لی یهلی که منحلک ام بینه و یهیا منحلک ام بینه، هر کسی از روی دلیل یا بپذیرد و سعادت پیدا کند یا نپذیرد و شگی بشه، ولی کسی هم پیش نمیاد چه نپذیرد.
آقای مهدی‌پور توی این فاصله، حالا شما فرمایید 3 ماه و 17 روز، اونجا حضرت علائمی رو هم نشون میدن بر حقانیت ادعای خودشون، حتما مثلا معجزاتی، حالا هر چیزی که بالاخره در روایات ذکر شده. من نمیدونم
این همه روایات داریم چه حضرت چه تشریف فرما شدن، او در شرق حرف میزنه در غرب میشنون، در شرق حرف میزنه در غرب او را میبینند و میشنون. البته اینها تا 100 سال پیش از این برای
عجیب
مردم
بوده،
ولی
الان مسئله
اون زمان فقط که معصوم فرموده قبول میکردن ده. اما الان دیگه یعنی زمان نمیتونستن بفهمن کسی در شرق حرف بزنه در غرب اون را بشنون. وقتی رادیو تأسیس شد دیدن میشه وقتی در غرب باشه یا در شرق یا برعکس اون را ببینن، بعد از یه تلویزیون مشخص شد. الان دیگه بعد دیگه این همه رسانه ها و ماهواره ها و اینا دیگه همه چیز را برای ما آشکار کرده. اون قدیمی ها عقیدهشون خیلی ارزش داشت، برای اینچه بر سیاهی روی سفیدی داشتن اعتقاد پیدا میکردن، ایمان میآوردن. در این فاز اما این نکته مهم است که حضرت حرف میزنه در کل دنیا میشنوند و نیاز حتی نداره به این ادوات و ابزارها،
یعنی بدون این وسیله ها و تکنولوژی روز مردم حضرت رو صداشو میشنون.
ما نمیگیم بدونه ولی دلیل هم نداریم که با این وسایل باشه. چرا؟ در مورد صیحه آسمانی یقین داریم که بدون ابزاره،
چون صیحه آسمانی هست مثلا منبعش از جای فرایزه
و کل دنیا میشنون.
درست.
وقتی کل البته میرسیم به بحث صیحه آسمانی،
دو تا صیحه آسمانی داریم درست اگه اشتباه نکنم، میگه صیحه آسمانی داریم که صیحه شیطان هستش.
بله اون بعدشه، اون توضیح میدیم انشالله پس فردا شب اگر خدا بخواهد. واقع امر این است که این صیحه آسمانی نمیتونه با ابزار باشه. چرا؟ با ابزار اگر باشد، اگر من در شهر یا در دهکده باشم که برق نباشه،
بله،
یا در جایی باشم که اون وسیله را نداشته باشم، یا این وسیله خاموش باشه به من صدا نمیرسه، برای اینکه تأکید شده که همه میشنون، احدی نمیمانه چون را نشنیده باشد. پس بنابراین بدون ابزار یکی نه. اما بقیه کار حضرت یا ابزار دارد ولی خیلی موافقان چه ما باش اون صداریم.
درست.
یه وقت ما مثلا هر کسی تماس داشتیم به وسیله سیم و این ابزار بود.
بله.
الان نه، هی تکنولوژی بالا رفته بدون اینها هست.
وایلس.
بنابراین اون زمان چه خواهد شد فقط خدا میدونه، با اون دانش برتری که حضرت می آورد. و در نتیجه اونی که مسلم است صدای حضرت به کل دنیا میرسه و هیچ کس نمیتونه مانع بشه، یه پاراتل به اندازه دو و این صدا قطع بشه و کامل نرسه. ما چند سال پیش همینجا یه برنامه وهابیت شروع کردیم، بله. از شب دوم قطع شد. چرا؟ برایش اونها پول بیشتری داده بودن نذاشته، اصلا کل برنامه دو سه شب قطع شد، ما موضوع رو عوض کردیم. بس بنابراین اونجا نه، هیچ کس نمیتونه در مقابل، پس در نتیجه حضرت به دنیا خود را معرفی میکنند و همه میشناسند و میفهمند و هیچ کس هم مقابله نمی کند. خود ابرکوتاه‌ها بهتر از دیگران میفهمند این قابل مقابله نیست. پس این را فهمیدن مرضی ندارند که خودشون را به هلاکت بیندازند به زحمت. پس شد قبل از قیام حضرت پنج نشانه یمانی، صوفیانی، سعی آسمانی، قتل نفس زکیه و خصف بیدا. این پنج تا. در میان این پنج تا اولیش صوفیانیه به حساب تسلسل زمانی اولین حادثه چی اتفاق میفته عبارت از خروج صوفیانی. وجود مقدس آقای امام حسین میفرماید امر اون قیام کننده حتما من الله. این ظهور حضرت، قیام حضرت حتمی از سوی خدا. ولا یکون قائم الا بسفیانه، قیام کننده بدون سفیانه نخواهد بود. پس بنابراین این دوتا ملازم هستن. اگر یه روز علی محمد باب آمد خب که من هستم، خب که سفیانه
تو کجاست؟
حسین علی بها گفت که سفیانه. هر فرد دیگر ادعا کرد سفیانه.
یا الان این حسنیه کیه؟
احمد حسن
بله. این واقعا
نفسش را میبره.
من نمیدونم، من تعجب میکنم تو پراتاس خیلی مختصر من اینو عرض بکنم. من واقعا تعجب میکنم از کسانی که اتفاقا ادعای علم میکنن، حالا چه در حالا حوزه های علمیه چه در دانشگاه ها، که پیرو خط این احمد الحسن شدن بدونی که توجه میکنن به این نکته.
بله.
که ظهور آقای امام زمان، آقای امام زمان خودشون ظهور میکنن و اون روایت های بسیاری که بسیار هم متقن و ثابت شده هستن در علم رجال که الان جناب عالی کامل مشخص فرمودید، اینها رو همه رو کنار میذارن و شخصی رو تبعیت و پیروی میکنن که هیچ بیانیه متقن بر صدق ادعای خودش نداره و واقعا جای تعجب هستش.
هنوز ایشون زنده هست یا نه کسی خبر نداره. در سال 1424 ایشون اعلان وجود کرده تا 29 کم و بیش سرصدایی داشته.
به.
از 29 الان 39 ده سال است که یک کلمه از ایشون پخش نشده. آیا واقعا در قید حیات هست یا نه؟ اما چون ایشون متکی به آمریکا نیست که با دلار باشد، متکی به لندنه.
درست.
با پوند ولی زار کاربرد بیشتری دارد. ما البته بنا ندارم کسی را متهم کنه، ولی ایشون وقتی که از عراق فرار کرد رفت امارات، از اونجا رفت کشور به کشور تا سرانجام به لندن رفت و در لندن مستقر شد و بعد دیگه هیچ خبر از اون نیامد. در نتیجه اونها که الان این جریان را ادامه میدهن با پوند انگلیسی، اونها هم خودشون هیچ خبری ندارن که ایشون هست یا نه. اگر بنا باشه از یک کسی که نمیدانیم، چرا سراغ اصل مولا نریم که میدانیم؟
احسن، خدا خیر.
و اینها به هر حال باز هم انشاءالله امشب یه اشاره خواهیم داریم. پس مولا آقای امام سامن علیه السلام فرمودن که اول نشانه خروج صوفیانیه و امر حضرت یقینی و حتمیه و هیچ قیام کننده بدون صوفیانی نخواهد بود. این در قرب الاسناد همیاریه که مال زمان معصومه و در صفحه 373. همیاری در اوج وساقت مرحوم شیخ توسی در الفهرست صفحه 167 و ساقت او را بیان کرده. او هم با دو واسطه حدیثان نقل کرده از امام رضا، چون زمانش نزدیک بوده. بله. او این را شنید از احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری و او از علی ابن اسباد، اونم از امام. پس بنابراین فقط دو تا واسطه این آقای احمد ابن محمد ابن عیسای را شیخ توسی در رجال صفحه 366 توصیق فرموده و علی ابن اسباد را هم نجاشی در صفحه 258 رجال توصیق فرموده. یعنی 100% مورد اعتماد. بله. و موثق که اول نشانه از این نشانه ها به حساب تسلسل زمانه
خروج
صوفیانیه. بعد امام باقر هم در حدیث دیگر فرمود ان خروج سفیان من الامر المحتوم، خروج سفیان حتمیه. حالا علاوه بر حدیثی که پنج علامت را یک جا بیان کرده، این دو سه حدیث هم داره حتمی بودن سفیانی را به طور خصوص بیان میکند. کمال الدین صدوق جلد دو صفحه 652.
خب این سفیانی، حالا میفرمایید که از علائم حتمی هستش خروج سفیانی، من دو تا سوال میخوام بپرسم. اول از همه این که چجور مردم سفیانی رو میشناسن که این واقعا سفیانیه، یعنی مطمئن میشن که این سفیانی هستش؟ بله. و اینکه اصلا سفیانی شخص هستش، جریان هستش، شما مختصر توضیح دادید دیشب، ولی میخوام بیشتر راجع به این مسئله توضیح بدید که خب بعضی از حتی اندیشمندان میان که سفیانی جریان هستش و یک چنین حالا بیانی رو مطرح میکنن، چه دلایلی داریم که سفیانی شخص هستش؟ بس. اگر این سوالات رو جواب بدید.
بیان فرمودش اندیشمندان نه دانشمندان. دانشمند روی حساب حرف میزن، اندیشمند دنبال توضیحه، میخواد یه چیزی سرهم کند که به مخاطب ارائه بدهد. ولی آنچه مسلم است سفیانی فرده، اسمش، اسم پدرش، زادگاهش، همه اینها مشخص شده در احادیث. مثلا حدیثی را نعمانی نقل کرده، نعمانی کسی که در زمان غیبت سورا زندگی میکرده. بله. و ایشان تمام منابع که آورده حدود 500 حدیث در غیبت نعمانی آمده با سندهای محکم. شیخ طوسی که حدوداً 100 سال بعد از ایشان بوده، وقتی کتاب را می نویسد غیبت طوسی، اونجا میگه چه من دیدم چه راجع به حضرت مهدی یک کتاب مهمی نیست غیر از کتاب نعمانی که اون ثابت و محکم و استواره. یه همچون تعبیر شیخ طوسی ازشون میکنه، نجاش که در موردش می نویسد که نعمان عظیم القدر، شریف المنزله، صحیح العقیده، کثیر الحدیث. با این تعبیرها ایشون را ستایش می کند در همین کتاب رجال صفحه 382. ایشون حدیثی را با سلسله سند از امام صادق علیه السلام چه فرمود از سفیان من المحتوم، سفیان حتمیه و خروجه فی رجب، این یه نشانه. آها. در ماه رجب، این را در غیبت نعمان صفحه 300. و این چه خروجش در ماه رجب، یه نقطه مهم اینجا هست که این رجب سال قبله، نه رجب سال ظهور.
بله.
چرا؟ برای اینکه ظهور کی هست؟
ماه
تو ماه رمضان. درست. رجب دو ماه قبل از رمضانه، نه این مال رجب سال قبله، آغاز خروجش در رجب سال قبله. ایشون 6 ماه می جنگه.
خب
بعد از 6 ماه به قدرت می رسه. بعد از اینکه به قدرت رسید 9 ماه حکومت می کنه.
درست.
سر 8 ماه ظهوره.
سر 8 ماه بعد از خروجش یا بعد به قدرت رسیدنش؟
بعد
یا
از به قدرت رسیدنش.
بعد از به قدرت رسیدنش.
ولذا رجب سال قبل از 6 ماه می جنگه و به قدرت میرسه. و خیلی مشخص معصوم بیان فرموده وقتی چی بر 5 نقطه حاکم بشه. بله. اون 5 نقطه را فاکتور میگیریم که آسان‌تر باشه بر 3 کشور. سوریه، اردن و فلسطین. بر اینها حاکم بشه. خب کسی چی میاد بر اینها حاکم میشه، اون یه چیز مخفی نیست.
بله.
که دنبالیم بگردیم چه کی بوده که نه. و در نتیجه علاوه این که اسم خودش، پدرش مشخصه و زادگاهش مشخصه، چنینشون در وادی یابس متولد میشه. وادی یابس نقطه مرزه سوریه با اردنه.
اونجا متولد میشه.
بعد میاد تو سوریه، از دمشق خروجش را آغاز میکند تا می جنگد تا به قدرت میرسد. بنابراین با جزئیات اسم خودش عثمانه، اسم پدرش انبسه است. با تمام و سفیانیه، اصلا ملقب به سفیان، علاوه بر اینکه از اولاد ابو سفیانه.
برخی گفتن که ملقب در حقیقت وابسته و برمیگرده نسبش به سفیان،
علاوه بر این به سفیانی معروفه.
یعنی لقبش سفیانی
هست، سما به سفیانی،
عثمان ابن انبسه
سفیانیه. بنابراین قیامش در ماه رجب شش ماه می جنگد، بر سه کشور سیطره پیدا می کند، هشت ماه بعدش بعد از این چه به قدرت رسیده، بر این سه کشور حاکم شده، بعد از آن ظهور اتفاق می افته. آقا امیرالمومنین از ایشان زلل تعبیر کرده، یعنی خیلی خیلی گمراه، خیلی خیلی گمراه کننده. زلل مثل شریر، یه صیغه مبالغه خاصیه. بعد این را در نهج البلاغه خطبه 101 بیان فرمودن و مرحوم ابن میثم بهرانی در شرح نهج البلاغه جلد 3 صفحه 11 فرموده منظور از این زلل همون سفیانی معروفه که نسبش از شجره ملعونه. در قرآن از بنی امیه شجره ملعونه تعبیر شده در سوره اسراء آیه 60. همه مفسران شیعه و سنی گفتن که منظور از شجره ملعونه بنی امیه. مثلا در تفسیر قرطبی جلد 10 صفحه 283 تعبیر شده که منظور از شجره ملعونه یعنی بنی امیه، یعنی منحصر به شیعه نیست. اهل سنت هم قبول دارن که قرآن به اینا شجره ملعونه تعبیر کرده. و از تبار ابوسفیان در کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 651 و از بطن هند جگرخواره، از ابوسفیان و از بطن هنده و این هم در غیبت نعمانی صفحه 306 و ملقب به سفیانیه، این هم از امیر مؤمنان در کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 651. پس علاوه بر این چی از نسل ابوسفیانه، خودش هم به عنوان سفیانی شناخته می شود و از طرف مادر به قبیله کلب می رسه، از بنی کلاب. این هم شیخ مرحوم سید ابن طاووس در التشریف بالمنن صفحه 296 از اون نقل فرموده.
و اما بریم سراغ اوصاف جسمی سفیان.
امام صادق اسلام در حدیثی می فرماید اینک لو رأیت سفیانی لرأیت اخبث الناس، اگر سفیانی را ببینی خبیث‌ترین انسان روی زمین را دیده ای. خوی از لحاظ عنوان اخبث، خبیث‌ترین، اشلر، احمر، ازرق، بور، سرخ روی و زاغ چشم. در این حدیث حالا خبث و خباثت معنویه، ولی از آز اوصاف ظاهری بور، سرخ روی و زاغ چشم. این در کمال الدین جلد 2 صفحه 651. این حدیث را با شش واسطه مرحوم صادق نقل کرده، همه موثقن. ما در کتاب دونه دونه بررسی کردیم، ولی اینجا به همون مقدار اشاره فایت میکنم. امیر مؤمنان هم در رابطه ایشو میفرمایند یخرج ابن آکرت الاکبار، اون پسر هند جگرخواره خارج میشود، من الوادی یابس، از وادی یابس شرح کردیم نقطه مرزی سوریه با اردنه، و هو رجل ربعه، یک فرد چارشونه، وحش الوت، با صورت وحشتناک، زخم الهامه، سرستبر، بیوتسی اثر الجدرا، در صورتش آثار آبله، ازا رئیتهو حسبتهو اعور، او را چی ببینی لوت خیال میکنه. لوت نیست ولی به نظر میرسه چی لوته، چه در حدیث هم بعدا میرسیم که نقطه سفیدی تو مردمه که چشمش هست و ازا لط دیده میشه. کمال الدین صدوق جلد 2 صفحه 651. پس در اینجا چارشونه بودن، صورت وحشتناک بودن، سرش ستبر بودن و آثار آبله در صورت و شبیه افراد لط، 7-18 تا علامت تا اینجا گفته شد. این را علایم ظاهریه.
روزه بریپور تا شما فرمودید که تولد این شخص در وادی یابس یا قیامش تولدش فرمودید؟
نه تولدش اونجا هست،
یعنی اونجا متولد میشه، از
اونجا متولد میشه، بعد میاد خروجش را از دمشق شروع میکنه، ولی حضرت اینجا فرمودید یخرجه، یعنی از اونجا نشأت میگیره، از اونجا متولد میشود، چون حدیث های دیگر بیان فرمودن که آغازش از دمشقه.
بسه. یه مطلب دیگه، حالا چون فرمودی که لوچ هستش و خدمت و عرضه دیده میشه به این شده، یک مطالبی هم ذکر شده راجع به شخصی به نام اعور دجال.
بله،
دجال تک چشم، نمیدونم اعور دجال، این چه ارتباطی با صوفیان داره؟
هیچ ربط نداره
اولا. اصلا هست این اعور دجال چیزی؟
و ثانیاً دجال جزء علایم ظهور نیست، جزء اشراط الساعه هست، چون بعد از ظهور ایشون خروج میکنه.
درسته.
چون بعد از ظهور و بعد از قیام حضرت خروج میکنه، جز علائم به حساب نمیاد، ولی خودش یه بحث طولانی دارد و متاسفانه خیلی ها تحقیق نکرده ردش میکنه.
بله.
مثلا یه آقای در کتابش نوشتن کسی به نام دجال وجود ندارد، و آیت الله صافی گلپایگانی در همین کتاب منتخب الاثر بابی باز کرده به نام باب دجال و احادیث دجال را بررسی کرده.
بحث دجال، عذر میخوام من فهم شما قطع بکنم، بحث دجال کلن میره برای بحث قیامت و اشراط الساعه.
بله، یعنی بعد از نه زمان حضرته،
نه یعنی زمان به ظهور و قیام آقای امام زمان نداره، اینو میخوام عرض
کنم. بیوان نشانه ظهور نیست، از نشانه های رساخیزه.
درست.
بعد از اهل سنت هم تعبیری هست در مورد اوصاف ظاهری ایشان به این معنا که از سفیان من ولد خالد ابن یزید ابن ابی سفیان، یعنی این مشخص میکنه این از اولاد ابو سفیانه و از اولاد معاویه نیست. معاویه برادری داشته به نام یزید، غیر از یزید ابن معاویه یه برادری داشته به نام یزید. اول کسی که از خاندان بنی امیه به قدرت رسیدم اون یزیده، که او را خلیفه دوم فرستاد به دمشق، بعد او که فوت کرد معاویه جای او رفت. پس بنابراین این از اولاد یزید ابن ابی سفیانه. یزید پسر داشته به نام خالد، البته یزید معروف هم خالد داره، ولی نه، اون یزید ابن ابی سفیان پسرش خالد بوده و این این شخص سفیانی هم نسبش میرسه به خالد ابن یزید ابن ابی سفیان. باز اونجا رجلون زخم الهامه، مرد سرستبر، به وقتی اثر جدری و در صورتش آثار آبله و به عینه نقطت و بیاز، در چشمش هم یه نقطه سفید.
اینا مواصفات سفیانی هست در روایت دیگه.
بله، در نعیم ابن حماد این را نقل کرده، همون میروزی، صفحه 222. بعد از آقای امام صادق حدیثی داریم که فرمودن یقول یا رب ساری ساری سمنا، خدایا انتقام انتقام بعدن آتش، یعنی من میخوام انتقام، من انتقام خودم را بگیرم بعد میرم جهنم.
از کی میخواد انتقام بگیره؟ با کی مشکل داره؟
از مؤمنین، از متدینین. کفر محض از مؤمنین انتقام میگیره. ولی تعبیر این ساری ساری انتقام من، انتقام من، سم من نار. وقت بلغ من خبسهی انه یدفن ام ولدن له وهی حیه، اونقدر خبیثه که مادر بچه هاش را زنده به گور میکنه.
الله،
چرا؟ اون مال ایامش دیگه مختفی شده و دنبالش میگردن از ترس این چه زنش مخفیگاهش را به مردم بیان کند، زنش را زنده به
ها. یعنی بعد از خروجش و قیامش و سلطش
و بعد از این که بله توسط یمانی این شکست خورد و رفت مختفی شد، بعد از اون زن خودش را که مادر بچه هاش هست او را زنده به گور می کند. وقت بلغ من خبث خباستش به اینجا رسیده یدفن ام ولد له و هی حیه مخافتا تدل علیه، از ترس این چه جای او را بیان کند او را زنده به گور می کند. کمال الدین شیخ صدو جلد 2 صفحه 651. به توجیه شارف اولا یه اتواقا قلم به دستم می نویسم، یکی ده ضبط می کنم بعدان سر فرصت می نویسم، یکی ده همین چه اسناد را می شنوم تو مغز نقش می بنده. این حرف ها حرف اساسیه، این حرف ها حرف روزنامه‌ای نیست بس. نه، اینا را از منابع اولیه متکن و محکم این مقدار هم برای هر شنونده این تأثیر را دارد. بعد از آقا رسول الله هم تعبیر داریم که یخرج رجل یقال له السفیانی، یه مرد خروج میشه به او سفیانی میگن، یعنی اصلا یه عنوانش خود لقبش شهرتش سفیانیه، فی عمق دمشق، در درون دمشق، و عامت من یتبعه من کلب، همه پیروانش هم از قبیله کلبه، و یک طول حتی یبقره بتونن نسا میکشه میکشه تا اونجا که شکم زنهای حامله را پاره میکند، و یک طول سیبیان و بچه هاشون را میکشه. این را اقد و درر نه اقد و درر یکی از بهترین کتاب اهل سنته، یعنی اهل سنت کتاب های زیادی داره، من بیش از 200 از کتاب های خاص حضرت از مؤلفات اهل سنت معرفی کردن در کتاب ناممون، الا اینکه در میان اینها چند تاش خیلی با عرق، یکی اقلوت دراره مال سلمی سال 500 فوت کرده، یعنی نزدیک 1000 سال پیش از این نوشته شده و خوشبختانه نسخه اصلیش در قاهره بوده، از اونجا هم گرفتن آوردند و چاپ کردند و بیش از 10 بارم چاپ شد، الان تو بازار فراوان هست، اقد و درر صفحه 73. پس بنابراین این شخص اینقدر جانی اینقدر خبیث هست که حتی به بچه های داخل شکم هم رحم نمی کنه. در گذشته این حرف ها می زده می کنه، مگه میشه، مگه ممکنه یک انسان، ولی متاسفانه این داعشی ها اثبات کردن که نه، دارن این کار رو انجام میدهن.
و حالا من عذر میخوام، واقعا کک دنیا هم نمیگزه.
آره،
هیچ کس هم هیچی نمیگه، اصلا نه اون جمعیت های حقوق بشر، نه جمعیت های بین الملل، هیچ کس اون تلاشی که باید بکنه رو برای جلوگیری این گونه افراد نمیکنه، کما اینکه حتی در اون، من عذر میخوام از اینکه اینو بیان میکنم، در اون کلیپی که شاید برخی از بینندگان دیده باشن که اون شخصی که سرباز رو کشته واقعا
بله،
شکم اون رو میدره و جگرش رو بیرون میاره و شروع میکنه به خوردن، واقعا حتی گفتن اون شنیع هستش
بله،
ولی واقعا یک چنین چیزی اتفاق افتاد در زمان میرسانه
که اولاد هند جگرخوار هنوز هستن
بله، هستن هنوز بله.
بعد حاکم نیشابور حدیث رو نقل کرده، میگه حدیث سندش صحیحه به قول هر دو، یعنی هم مطابق معیار بخاره هم مطابق معیار مسلم، حدیث حدیث صحیحه در مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 520. حدیث دیگر از مولای متقیان فرمودن ثم یجمع الاطفال، بچه ها را جمع میکنه و یغل زیت لهم، روغن را میجوشاند برای این بچه ها، فیقولون این کان آبا اونا از حوکه و نحن ما زنبنا، اگر پدران ما با تو مخالفت کرده ما چه گناهی داریم، ولی تا اونجا که اینا باز بعضی میگه آه مگه دیگه الان میان کسی را تو، نه اینا نشون دادن که نه، از هر راهی وارد میشون، فقط این نیست که مثلا بیان مثلا با برق امثال اینا، نه بلکه حتی از این راه هم وارد میشون. باز اقدت درر صفحه 93. بعد گروهی از اولاد پیامبر یعنی از سادات میان، اینها پناه میبرن به بلاد روم، در اونجا چی هستن، باز سفیانی میاد از پادشاه روم اینها را طلب میکنه،
از دور از روم دیگه همون اروپا میشه دیگه،
اشتباه
نکنم در جغرافیای
الان، بعد اینا رو برمیگرداند و به این و اینها را برمیگرده و اینها را گردن میزند. این هم در کتاب فراید و فواید الفکر مقدسی صفحه 320. این هم بازدوزه
و این نشوندنده هماهنگی و در حقیقت همکاری اروپاییان و غربیان با بله، این سفیانی بله، هستش
کاملا،
که وقتی کسی که حالا به کشوری پناهنده میشه، عادتا و عموما کشوری که پناهنده رو پذیرفته پس نمیده افراد پناهجو رو، ولی این نشون میده که در ارتباط نزدیک و تنگاتنگ اینها با هم دیگه دارن.
بعد حدیثی داریم که 70,000 نفر را در بغداد میکشه،
70,000
و شکم 300 زن را میشکافد. باز در همون اکتدرر صفحه 92. بعد از احادیث
بغداد، عوض میخواه فرمودید بغداد، بلکه سفیانی در روایت فرمود که بر شام و اردن و فلسطین مستولی میشه،
حکومت میکند، اونا را بر به دست می آورد. ولی عمده جنگ،
یعنی جنگش به عراق هم کشیده میشه.
اصلش در عراق، مثلا در اون حدیث میرسیم که یمانی با سفیانی وارد کوفه میشوند مثل دو اسب مسابقه، یعنی همزمان. نه این خیلی از جنایاتش در عراق اتفاق می
افتد.
بعد در اون حدیث هم باز می فرمایی که 70,000 نفر را در عین التمر می کشد. باز عین التمر هم منطقه عراقه. بعد امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن 70,000 نفر ره سپار عراق می شود، در کوفه و بصره می گردد، ارکان اسلام را منهدم می کند، قرآن را می سوزاند، مساجد را ویران می کند، محرمات را مباح می کند، به نوازندگی موسیقی فرمان می دهد، آزاده جنسی برقرار می کند، از فرائض جلوگیری می کند، هر کسی نامش محمد، علی، جعفر، حمزه، حسن، حسین، فاطمه، زینب، خدیجه، ام کلثوم و آتکه باشد، به جهت نامش میکشد.
عجب.
این نام ها همه مشخص، شاید آتکه معروف نباشد. در زم قدیم نفس آتکه جز اسامی خیلی شایع بود، به طور که آقا رسول فرمودن که انا ابن الاواتک، من بچه آتکه ها هستم. سه تا از مادر بزرگان رسول الله آتکه نام داشته و یکی از بانوان حرم حضرت امام حسین هم آتکه نام داشته و این اول کسی است که آمده قتلگاه. هنوز حضرت در قید حیات بوده، خودش را رسونده کنار بدن
مطهر
قبل از حضرت زینب و سر مقدس را برداشته، چون حضرت امر فرمود که خواهرم برگرد.
درست.
ولذا طبق فرمان او برگشته، ولذا تا مطمئن نشده حضرت به شهادت رسیده نیامده.
درست.
ولی آتکه زودترش آمده و سر مقدس حضرت روی زانو گرفته و اشعار سروده در مصیبت حضرت، یعنی اولین کسی که برای امام حسین شعر گفته بعد از شهادت آتکه بوده. ولذا این هم آتکه هم در این حدیث آمده اینها را میکشد. این حدیث هم در فراید و فواید الفکر صفحه 320. این چندگه که از وقت ما باقیه یه اشاره داشته باشیم به این مسئله که متاسفانه الان در این زمان اتفاق افتاده و اون مسئله های مربوط به احمد حسن و دیگران. اما یه نکته را هنوز نگفتیم، رجع کنه نشون را فردا میگم. در حدیثی داریم چه سفیانی میاد وارد میشود به مدینه.
بله.
جنایاتی اونجا از خود سفیانی نمیاد، تا گروه
ارتشش میاد،
ارتشش، چون خودش تنهانه.
بله.
جنایاتی انجام میده که این جنایات به مراتب از داستان حره فجیتر. داستان حره رو همه میدانیم، داستان چه یزید انجام داده. یزید داستان کربلا اش دیگه
معروف
فوق هر فاجعه است. اما بعد از اینکه از داستان کربلا بگذریم، هیچ فاجعه در دنیا به داستان حره نمیرسه. و داستان حره از اینجا آغاز شده که یزید کسی را صدا کرد از اطرافیانش به نام مسلم ابن عقبه که اونقدر آدم کشته، بعد بهش گفتن مسرف ابن عقبه. این مصرف ابن عقبه آمد و 12,000 نفر سپاهی برداشت رب مدینه. وقتی رب مدینه دستور این بود که از مردم برای من بیعت بگیر،
برای یزید،
برای یزید که عبد رق من هستن، قین من هستن، یعنی غلام زرخرید، هر کدام را خواستم بکشم، هر کدام را خواستم بفروشم، هر کدام را خواستم آزاد کنم. یک همچه خباثت و جنایت. و اگر یک نفر امتناع کرد، گردنش را بزن.
عجب.
و اگر یک نفر از سپاهیان تو کشته شد، کل مدینه را قتل عام کن.
الله.
و این آمد و جنایات عجیبی انجام داد، از جمله این چه 700 نفر حمله قرآن را کشت. ما تعبیر حمله قرآن چی میکنیم؟ خب تعبیر ساده ایه، ولی من یه نکته این را اشاره میکنم که مثل این چه هر یک حمله قرآن مثلا یه علامه طباطبایی. چرا؟ برای این چه علامه طباطبایی بعد از 14 قرن آمده از کتاب ها استخراج کرده، ولی اونها از دو لب پیامبر شنیده بودن، از دو لب امیرالمومنین شنیده بودن، حداقل از دو لب ابن عباس و ابن مسعود شنیده بودن، ولی زمان مسئله فرق میکند. با زمان ما به اینها میگفتیم حمله قرآن. 700 نفر حمله قرآن در این داستان حره کشته شدن و 630 نفر نامشون تو منابع هست، من افراد سرشناس که توسط همون ملعون مسلم ابن عقبه کشته شدن. و این فاجعه و این جنایت اتفاق افتاد، ولی از این جنایت مهمتر این جهت است که اینها را به قصد قربت انجام داده، برای خدا. چرا؟ برای این چه ارباب دستور داده، اربابش را ولی امر میدونسته، ولی زاب طبق حکم ولی امرش انجام داده. در تمام منابعی که این داستان نقل شده، اینجاش هم اشاره شده که ایشان اندکی بعد از داستان حره از دنیا رفت، مثلا 2-3 ماه بعد از این فاجعه این مسلم عقبه مرد. وقتی چی داشت میمرد، فامیل ها دوربرش جمع بودن، چشمش را باز کرد، گفت خدایا تو گواهی که من بعد از کلمه شهادته هیچ عمل قربی بالاتر از قتل عام مدینه ندارم. اینا به عنوان عمل قربی، در خیلی منابع به عنوان یک مثال در کتاب تاریخ خلیفه بن خیاط صفحه 33 که به این تعبیر که چون به دستور ولی امرم انجام دادم، هیچ عمل قربی بالاتر از اون بعد از شهادت من ندارم. بعد اون زمان در میان مردم مفتی اعظم عبدالله ابن عمر بود تو مدینه، مردم از او فتوا می گرفتن، او هرچه دستور می داد اون به عنوان حکم الله بود. عبدالله ابن مطیع آمد پیش عبدالله ابن عمر، گفت که ما چه کنیم؟ گفت برای گفت نمید، این همه جنایت، این همه آدم می کشن، این همه به نوامیس مردم، حالا من حیا میکنم چه نقل کنم چه حوادثیه. مثلا 3 روز که مدینه قتل عام کردن، در ظرف اون 3 روز آمدن خود مسجد النبی را نعوذ بالله اسبهاشون را به زری پیامبر بستن، یعنی بی حیایی را، گستاخی را از حد گذروندن. حالا همچو زمانی این آقای عبدالله ابن مطیع آمده از عبدالله ابن عمر به عنوان مفتی اعظم مسلمین دستور میخواد که من چه کنم؟ جواب، در جواب گفت که من از پیامبر شنیدم من نزع یدن من طاعتن لم یکن له حجتن یوم القیامه، کسی که از اطاعت ولی امر دست بکشد روز قیامت حجت نخواهد داشت.
حالا بخواهی تأیید میکرد این کار
تأیید در این حد
الله
و من مات مفارقن للجماعه فانه یموت موتتن جاهلیه، هر کس از جماعت مسلمین جدا بشود به مرگ جاهلی از دنیا میرود. این را ایشان از به این تعبیر نقل میکند باز در تاریخ خلیفه بن خیاط صفحه 25. و داستان کلی این را اولا به دلایل فنی حوادث این حره را همه باز نکردن، چون از بس
فجیع بوده،
فجیع بوده، از بس شرم‌آور بوده باز نکردن و کسان که باز کردن در همون مقدار کلیات آمار دادن که روشن‌ترینش در تاریخ الاسلام ذهبه. تاریخ الاسلام ذهبه یک کتاب 50 جلده بزرگی است، در جلد پنجم صفحه 25 اونجا آمار داده که 700 نفر از حمله قرآن و 306 نفرش رو نقل کرده از افراد سرشناس و به حریم 10,000 از نوامیس مسلمه. باز اینا تو منابع مطالبی هست که من بالاخره خلاف عدد میدونم.
این اتفاقاتی هستش که در واقع حره افتاده و در لشکرکشی و هجوم افراد سفیانی به مدینه و مکه
بدتر از این خواهد
شد، بدتر از این اتفاق خواهد
داستان چه نل کردیم به همین جهت هستن میفرماید که او جنایات انجام میدهد. این جنایات برای چیه؟ برای این است که اینها آمدن به جنگ آقا بقیت الله
در مدینه یا در مکه؟
در مدینه.
فقط در مدینه،
در مدینه. بعد از مدینه که حرکت میکنن به طرف مکه برای جنگ مستقیم با حضرت، در اونجا تو راه اینها از بین میرون که میرسن اون بحثی که در مورد خصف سرزمین بیضا، در اونجا این مطالب را روشن‌تر عرض میکنم. پس بنابراین این داستان حره به این فجیع چی بوده و واقعا هم خیلی فجیع بوده. مسئله عاشورا طرف امام حسینه برای ما خیلی مهمه، ولی این هم مینهای شخصیت افراد این داستان فجیع‌تر و سرشکننده تره حتی از داستان
از خشونت مطلب و در حقیقت نحوه اون قتل عامی که صورت میگیره واقعا نشون دهنده سنگدلی و قساوت قلب و گستاخی حمله کنندگان هستش. ما تقریبا 4 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم و مایلم ببینم که خب این سفیانی قبل از اینکه خروج بکنه و قبل از اینکه شروع بکنه به این کارها کجاست؟ آیا در مورد او خدمتتون عرض می‌کنم که روایتی مطلبی داریم که مشخص بکنه که این سفیانی هستش، یعنی چه کاره هستش؟ و خدمتتون عرض بکنم آیا جنایت‌های قبل از این که واقعا به اون حکومت هم برسه انجام میده نمیده؟ این
ما یه حدث بیشتر در این زمینه من ندیدم. اون این است که ایشان تو خانه‌اش نشسته مثل افراد معمول زندگی میکند، شیطان برو ظاهر می شود و می گوید که چرا نشستی؟ پاشو قیام کن. میگه من کسی نمیگه نه بیای بیرون می بینی. و بالاخره 3 بار پشت سر هم در خواب و بیداری شیطان بر او تجلی می کند و از او می طلبد چه تو بیا بیرون ببین چه خبره. و ایشان بعد از اون هشدار سوم میاد بیرون، میگه یکی دم در ایستادن و که اونها را هم شیطان حمله کرده، تشویق کرده، تحریض کرده که بیان سراغش و در نتیجه قدم اول از اونجا آغاز میشود.
یه در حقیقت سفیانی که الان میاد و یک دفعه ظاهر میشه قبل از بحث خروجش و ظهورش و اون قیام در حقیقت اینطور خشن و فجیع خودش، هیچ خبری از اون
نه.
نیست و کسی نمیشناسه و به ناگاه شخصی من. ظاهر میشه با این توصیفاتی که فرمودید. من یه سوال دیگه اگه بدید بفرمایم عرض بکنم خدمتون تو این دقایق پایانی، بیان این مطالب و این وقایع و علائم ظهور به این دقت، آیا این احتمال رو به وجود نمیاره که یک عده بخوان اینها رو شبیه سازی و صحنه سازی بکنن؟
خب الان این کار داره انجام میشه
بر.
و اما این احادیث ما از منابعی که بیش از 1000 سال پیش نوشته شده نقل میکنه. اصل قضیه متکن و محکمه، اما اینها دارن شبیه سازی میکنن. چند سال پیش بود اعلام کردن که در آمریکا یه دانشکده‌ای تأسیس شده، حالا ممکنه مثلا پررنگش کردن، اون چه نقل شده این است که اونجا دارن سیه آسمانی را شبیه سازی میکنن، یعنی روزی که این سیه آسمان اتفاق افتاد اون موقع بتونن که اونها مشابه شن و اون هم معیف میشه با اون حدیثی که میفرماید که شیطان رهاشو نمی کند، چون پرسه آقا وقتی که جبرائیل از آسمان اعلام کرد دیگه کسی شک میکنه و اما نه شیطان رها نمی کنه و شیطان شبیه اون را پخش میکند، الا اینکه اون دوتا صدا با هم متفاوته انشاءالله در اون شبیه.
یعنی اینجا اتفاقا در همین مطلب که شما فرمودید، شیطان وقتی که نام شیطان به میون میاد لزوما اون شیطان جن نیست، ممکنه شیطان انس باشه.
اونم با ممکنه بله، منتها البته که ما اینجا همون شیطان جن برامون مطرحه.
تو این مبحث واقعا سوال زیاده، پاسخ هم شیرین و شنیدنی. متاسفانه وقت ما اندک، انشاءالله در جلسات بعد بیشتر در خدمتون باشیم و مطالب ارزندهی راجع به علامات ظهور و قیام آقا بقیت الله العظم از شما بشنویم که تماما برگرفته از روایات هست. و در اینجا با تشکر از شما اجازه بفرمایید از بینندگان هم خیلی ممنون.